درس 333 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عبور از مسئله خیار عیب، موجبات خیار عیب، مستطاد خیار عیب و اختلاف های سه بخش بین بایی و مشتری در موجب خیار، در مستطاد خیار، در تاریخ وقوع این عیب یا زوال عیب، گذر از اونها وارد مسئله ماهیت عیب شدن که عیب چیست و همچنین وارد مسئله عرش میشوند که عرش چیست. ورود به این مسئله رو مسالک سگانهی که در خیار عیب مطرح بود فرق میکنند. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، اصلا طرح این بحث که عیب چیست، آیا از قدر متیق کسرت افراد و غلبه افراد بیشود به قدر مشترک پی برد یا نه، این حرف ها اصلا لازم نیست. هر جا ضرر مالی بود یا ضرر غرضی بود، این عیب است و خیار عیب رو به همراه دارد، و هر جا ضرر مالی نبود، ضرر غرضی نبود، این عیب نیست. زیرا دلیل خیار عیب قاعده لازرر هست، نه نس. پس بنابر این مسئله که استدلال خیار عیب به قاعده لازرر باشد، امر دار مدار ضرر و عدم ضرر است. اگر در باره عیب بحث نکردیم که عیب چیست، خلافی هم نشده، تو ضرورت نداشت. اما بنابر اون دو مسئله دیگر که دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، یک، دلیل خیار عیب شرط زمینی شرط سلامت باشد، دو، وقتی سخن از عیب هست یعنی این سلامتی که ضمناً شرط شده است مفقود شده، پس ما سلامت رو باید بدونیم، عیب رو باید بدونیم. بارند یا چه اینکه که دلیل خیار عیب نصوص خاص بود در صحیح زراره یا مرسله جبیر به مانند عنوان عیب، عنوان عبار، اینا مطرح شد، و چون نس عنوان عیب و عنوان عبار را مطرح شده است، ما باید در زمینه عیب و عبار بحث بکنیم. فتحصل که اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، طرح هیچ مسئله اصلا لازم نیست که عیب چیست. باید دید که کجا ضرر هست، کجا ضرر نیست. و اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه بود، حتما باید درباره عیب بحث کرد، زیرا در متن روایت عنوان عیب و عبار آمده. و اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی سلامت بود، باید معلوم بشه سلامت چیست، عیب چیست، که با قدر عیب سلامت از دست رفت. گذشته از اینکه در جریان خیار عیب مسئله عرش مطرح است، در اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد، دلیلی برای عرش نیست. شرط سلامه باشد، دلیلی برای عرش نیست. نصوص خاصه باشد، عرش در اونجا مطرح است. بنابراین از این دو منظر ما می توانیم بحث عیب را، حقیقت عیب را به مانند دور بحث کنیم. یکی از دلیلی که دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، یکی این که مسئله عرش مطرح است، چون اگر دلیل خیار عیب قاعده لازره بود، عرشی در کار نیست. در جریان خیار قبل اونجا محقق ثانی فرمایش خوبی داشتن که به هیچ وجه نمیشه با عرش گیری، با دادن اون مابه تفاوت معامله رو مخدوم کرد. اگر مقبون بخواهد فصل کند، همچنین حق فصل دارد، ولو بایه حاضر باشد اون مابه تفاوت رو بدهد. چرا؟ چون مابه تفاوت به تعبیر محقق ثانی یه هبه جدیدی است. بایه بدهگار نیست، چیزی بدهگار نیست. برای اینکه بایه کالا رو قیمت کرده، منتها گران قیمت کرده، مشتری هم خرید. اینجا غیر از زمان معاوضه زمان دیگری در کار نیست. مشتری ضامن است ثمن رو تحویل بدهد، بایه ضامن است مثمن رو تحویل بدهد. این تحویل تحول حاصل شد. حالا که مشتری مقبول شد خیار قبل دارد، میتواند خیارش اعمال بکند، مالش به مامور و همزیره به پس بدهد. همین. اما حق عرشی ندارد، جزی را چیزی به عهده بایه نیست، بایه زامن نیست، زمان معاوضه ندارد، برای اینکه او زامن بود معاوضه تحویل بده داد، زمان ید ندارد، برای اینکه قاعده من اطلب مال غیر نیست، علال جد معاخذت حتی تو عدی نیست، مال کسی را طرف نکرده. لذا اگر در خیار قبل بایه ما به تفاوت را بخواهد بدهد، یک تسلیف مجالی است، مشتری ممکنه نپذیره. ولی در خیار عیب مسئله عرش صریحا در نصوص آمده. بنابراین از این دو جهت ما ناچاریم در باره عیب و حقیقت عیب و مانندون بحث بکنیم. یکی این که اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه بود، چون اون نصوص خاصه عنوان عیب و عوار رو مطرح کردن، حتما باید درباره عیب بحث بشه. و اگر دلیل خیار عیب هم نصوص خاصه نبود، ولی ما از نصوص عرش را خواستیم استفاده کنیم، باید بدونیم عرش در خیار عیب است و عیب چیست. بله، معیارش عرفی دیگه، چون در این گونه از معاملات شارع مقدس که حقیقت شرعیه ندارد که امضای بنای اغلا و غرایز اغلاست. اغلا این معامله رو در اینجا ضرری میدونن. حالا به خواست خدا یه اختلاف بین سیدن استاد امام رضوان الله علیه و مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه مطرح است که مرحوم اسلام کاظم عیب را طرزی معنا کرده است که سیدن استاد نقدی دارن که او رو بعد عرض بکنیم. خب، پس از این دو منظر باید مسئله عیب مطرح بشه. مطلب دیگر این که عیب به یه اموری تهدید شده است. غالب این بزرگان فقهی رضوان الله علیه فرمایند اینا شرح اسم است، حد حقیقی نیست. برای اینکه عیب که حقیقت شرعیه نداره تا ما بگیم که عیب پیش شاره چیست، امر عرفی است. منتها کاشفش گاهی از غلبه وجود است، گاهی عناوین دیگه است. این باید مطرح بشه. یک فرمایشی مرحوم سید دارن که نقد فرمایش مرحوم شیخ است. اون نقد ناتمام است. یه بیان خودشون دارن که سیدن استاد امام رضوان الله علیه بر فرمایش مرحوم سید نقد دارن. شاید نقد ایشون وارد نباشه، فرمایش مرحوم سید تام باشه. اما مطلب اولی که مرحوم سید بر مرحوم شیخ اشکال دارن این است که مرحوم شیخ این مطلب عمیق منطقی رو فرمودن به این که ای به لحاظ اصل طبیعت است، چون اصل طبیعت را میخرن دیگر. این اصل طبیعت یا باید واجد این وصف باشد که فعلا نیست، یا باید منزه از این وصف باشد که فعلا مبتلای بوست. در این دو حال میشه عیب. چون در این دو حال میشود عیب، مشتری خیار عیب دارد. خب، ما از کجا بفهمیم که مقتضای طبیعت اینه؟ فرمایش مرحوم شیخ این است که یه وقت است که طبیعت رو ما میشناسیم، مثل انسان خودمون را که انسانیم، انسان رو میابیم، این برای ما مشهود است. اگر طبیعت یک چیزی بیان و شفاف و روشن بود که بحثی درش نیست، اگر شفاف نبود، نظری به پیچیده بود، همین مطلب نظری به وسیله بیان شفاف شد، اینم حرفی درش نیست. یعنی حقیقت یک شی یا باید بیان باشد اولا، یا مبین باشد ثانیا. اگر چیزی بیان الحقیقه بود یا مبین الحقیقه بود، در این دو فرض مشکلی ما نداریم. اما اگر نتوانستیم با برهان حقیقت یک شیء رو ثابت بکنیم، آیا از غلبه وجودی افراد میشود پی به حقیقت برد یا نه؟ این طبیعت در ضمن افراد موجود است، غالب افرادشون این وصف را دارا هستند. پس معلوم می شود که این طبیعت باید واجد این وصف باشد. این فرد خارجی چون واجد این وصف نیست، معیب است. پس فهاهولا امون سلاسه، یکی اینکه حقیقت یک شی بگیر است مثل انسان، یه وقت از حقیقت شی بگیر نیست، نظری و پیچیده است، ولی ما با برهان به اون حقیقت دسترسی پیدا کردیم، این میشه با بگیر. این دو قسم خارجی. قسم سوم آن است که این حقیقت در ضمن افراد موجود است. غالب این افراد واجد فرون صفتن. آیا میشه از غلبه وجودی افراد پی برد که این مقتضای طبیعت است تا بگوییم اون فرد نادر که فاقد این وصف است خارج از حقیقت اصلی است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن به این که شما اگر بخواهید از کثرت افراد مثلا از استغراب بخواهید پی ببرید که این فرد نادرم حکمش همون حکم افرادی که هست، غالب افراد است، این هیچ روش راه ندارید. چرا؟ برای اینکه از جزئی نمیشه پی به جزئی برد، نه یک جزئی نه صد جزئی، نه تمثیل و نه استغراب. تمثیل آن است که از یک جزئی پی به جزئی دیگر ببرید. استقرا آن است که این طبیعت افراد فراوانی دارد. شما 90 فردش رو بررسی کردید، دیدید که این همه این دارای این وصفند. هرگز نمیتوانید بگویید اون یکی هم باید این چنین باشد و فعلا نیست. چرا؟ برای شما باید از جزئی پی به جزئی ببرید. نه از یک جزئی میتوان پی به حکم به جزئی دیگر برد، نه از 90 جزئی میشود پی به جزئی دیگر برد. اینی که در منطق گفتن استقراء ناقص حجت نیست، تمثیل حجت نیست، فقط قیاس حجت. این از اون فرمایش های دقیق و لطیف مرحوم شیخ انصاری است. چرا؟ شما میخواید استدلال بکنید بگید چون غالب افراد این رو دارن پس این فرد مشکوک هم باید دارای این وصف باشد، چون واجد این وصف نیست فاقد این وصف است پس معیده. شما میخواید از حال جزئیات پی به حال اون فرد مشکوک ببرید، استدلال از جزئی برای کشف حال جزئی محال است. چرا محال است؟ برای اینکه هر کدام از این جزئیات یک کم خاص، کیف خاص، زمان مخصوص و جده و وضع مخصوص دارن. هر کدام از اینا یه خصوصیت دارن. اون فرد که شما میخواد حال او رو به دست بیاورید یک حکم خاص دارد و یه وضع مخصوص. اگر این 90 جز هر کدام دارای خصوصیت هست و اون جز دهم یا اون 10 جز یا اون یک جز خصوصیتی دارد، از کجا شما میتوانید پی ببرید از حکم افراد غالب افراد به اون فرد مشکوک؟ استدلال از جزئی به جزئی محال است. چرا؟ برای شما اگر بخواهید در باب معرف و قول شارع که فعلا ما در همین حدیم درباره حد و رسم بحث کنید، همه منطقیین از 4000 سال قبل تا الان این حرف رو گفته، این حرف هم معقول است هم مقبول که جزئی نکاسب است نمکتسب. چرا؟ برای که الف یه خصوصیتی دارد که مخصوص الف است، با یه خصوصیتی دارد که مخصوص باست. شما چگونه از حال الف به حال با پی میبرید؟ لذا جزئی نه معرف است نه معرف. در باب معرف و قول شارع، در باب حدین و رسمین، اونجا به صورت شفاف بیان کردن که جزئی نه کاسب است نه مکتسب. اگر از باب معرف و قول شارع عبور کردید به باب قیاس و قضایا اونجا رسیدید، اونجا هم به استراها روشن کردن که قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست. ما 3 جور قضیه داریم: قضیه حقیقیه داریم، قضیه خارجیه داریم، قضیه شخصیه. قضیه حقیقیه حکمان نفس طبیعت است در گذشته و حال آینده. قضیه خارجی این است که حکم مال نفس طبیعت است که در ضمن افراد فعلی موجود است. شبیه این قضیه خارجی را در جریان همین این خشد زمان وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص کردند. از حضرت سوال کردند که ما که پیشانو رو روی اون مسجد میگذاریم الان مهر است، حالا یا سنگ یا هرچی است، این چقدر ارتباط داشته باشد؟ حضرت فرمود به اندازه لبنه، یعنی خشته خام. بعدها مسئله اربعت اصابه مطرح شد، حضرت فرمود به اندازه یک لبنه، به اندازه یک خشت. بعد رفتن خشت رو انگشت با انگشت حساب کردن، دیدن این خشتایی که غالبی بود قبل از اینکه به صورت آجر در بیاد قبل از خشت استفاده بکرده، یک کوره‌ای نبود. بررسی کردن در این خشت چهار انگشتیه، لذا گفتن این چهار انگشت معیار است، نه اینکه هر گوشه عالم خشت باشد و هر قصری باشد اون مقدار فاصله کافی است، بلکه این به نحو قضیه خارجی مشخص شده است، یعنی خشتی که تو این شهر مدینه است. این بشه من قضیه خارجیه. برخلاف قتل برف الاسگر که گرو چون در منظور مرحوم حکیم سبزواری آمده، تو فرماشات مرحوم آقای ناینی خیلی این قضیه قتل برف الاسگر به عنوان قضیه خارجی استناد داده شد، در حالی که این چنین نیست، این مجموعه چند تا قضیه شخصی است. خب قضیه یا حقیقی است یا خارجیه، اینو در علوم معتبرن چون حکم مال طبیعت است، اما قضیه شخصیه به هیچ وجه در علوم معتبر نیست، هیچ نمیتونه کبرا قرار بگیرد. که چرا؟ برای که شما میخواد حکمی جزئی رو روشن کنید، این جزئی با اون جزئی در زمان و زمین فرق میکند، در جده و وضع و محاضات فرق میکند. چگونه شما حکمی جزئی را پی به جزئی برید؟ شما از چگونه وسیله شناخت حکم زید میفهمید امر باید اینجور باشد؟ خبر چی؟ پس اگر تو باب معرف و قول شارع هستی که فعلا ما در اون محدود هستیم، گفتن جزئی نکاسب است و مکتسب. اگر در محدوده استدلال و قضیه هستی که ما فعلا در اون محدوده نیستیم، اونجا هم قضیه شخصی در علوم معتبر نیست بالقول المطلق. اون قضایایی که در علوم معتبرن یا حقیقیان یا قضیه خارجیه. شما از کجا میتوانید استدلال کنید بین که مشتری این طبیعت رو خرید، غالب این طبیعت دارای این وصف است، اون فردی را که بایه تحویل مشتری داد فاقد اون وصف است، این از کجا عیب است؟ آیا معیار غالب افراد است؟ از غلبه افراد میخواید پی ببرید به این که طبیعت این فرد هم باید واجد باشد در حال که فاقد است، پس معیب است؟ از جزئی به جزئی دیگه نمیشه پی برد. فرماش برماستان باز این است که این که گفته شد استدلال از جزئی به جزئی محال است، این چنین نیست، جایز است. اما خب خیلی این فرماش از منطق دور است، برای اینکه شما 90 فرد رو شما بررسی کردید، 90 تا قضیه شخصیه دارید، اون 10 تای مونده یا اون یکی مونده، اگر 99 قضیه شخصی داشته باشید، اون یک فرد مشکوک دارای خصوصیت های خاص خودشه. شما چگونه از این جزئی پی به اون جزئی برید؟ چگونه از 90 تا جزئی پی به اون جزئی برید؟ یه وقت است یک ظن روانی پیدا می شود که انسان مظنه پیدا می کند یا اطمینان پیدا می کند که اون فردم همینطور است. مثلا اگر رمه گوسفندی همه اینها پشمشون سفید است، سفید، یه فردی هم الان تو آخر مونده نمیدونیم او سفید است یا سفید نیست، مزنده پیدا میشود که او هم پشمش سفید است بمانند. در اینجا اگر استدلال نباشد این میشه ظن روانی، همونطور که قطع روانی است نه قطع منطقی و علمی، شک شکاک یک شک روانی است نه شک علمی، زن زندانم یه زن روانیست، نه زن علمی. از این قطع که پرقطع است شما سوال کنید به چه دلیل به این مطلب یقین دارید، این زمانش بند میاد، چون راه استدلال که ندارد که. این از هره برفت روانشناختی یه مشکلی دارد، دو قطع پیدا کند. یا از شک شکاک شما ازش بپرسید که به چه دلیل شک داری، شک برهان میخواد. شک یا اندیشه است که برهان میخواد. چرا شک دارید شما؟ این باید بگه که فرون شخص دست خودش به این زد، فرون شخص گاهی احتیاط میکند گاهی احتیاط نمیکند، لذا من شک دارم که آیا پاک است یا پاک است. یه راه منطقی دارد. اما شک شکاکی که میدونید راه دوم است یا راه سوم. چرا شک دارید؟ این زمانش بند میاد. این یقی شک روانیست، نه شک علمی. شک علمی منشأ برکته، بلکه آدم رو وادار به پژوهش و تحقیق میکند. اما شک روانی مرضیه، قطع روانی مرضیه، زن روانی مرضیه. بله درست هم هست، حق هم با اون هست. اما راه شما هست که مرحوم شیخ استدلال کردن وفاقا للمنطقیین. اونا می فرمان که اگر ما 90 فرد را بررسی کردیم، این کشف می کند که مقتضای طبیعت آب این است. پس از بررسی 90 مرحله ای 90 تا به مرحله طبیعت می رسیم. وقتی به مرحله طبیعت رسیدیم میگیم طبیعت مقتضاش این است که در 90 درجه جوش بیاید. اون طبیعت هم در ضمن این فرد هست، این فرد هم باید در ضمن در با 100 درجه به جوش بیاید. و حالا چون جوش نمی آید مشکل دارد. فرمایش مرحوم شیخ از اون فرمایش های دقیق منطقی است. میفرماید به اینکه شما این 90 تا رو دیدید، محال است که از بررسی حال 90 تا پی به حال این 10 تا ببرید. یا 99 تا رو دیدید، محال است که شما از بررسی این 99 تا پی به حال اون رو برید، چون همه اینها جزئی هست. جزئی نه کاسب است نه مکتسب در باب معرف قول و شارع، و نه قضیه معتبر در علوم است در باب قضایا. پس شما چیکار میکنید؟ شما وقتی این 99 تا رو دیدید یا 90 تا رو دیدید، از اینجا کشف میکنید که طبیعت مقتضاش این است. چون اگر روی خود کشف زن نیست دیگر. حالا این مربوط به اگر با تجربه همراه باشه، یقین این رو به همراه داره که فرق استقرا و تجربه اینه که در استقرا اون قیاس خفی نیست، در تجربه اون قیاس خفی هست. بله این می شود به این که منتقل می شویم به طبیعت، که طبیعت 5 انگشتی است. بعد از طبیعت منتقل می شویم به این فرد نادر. یعنی برگشت استقرا باید به حجت باشد، به قیاس باشد. برگشت تمثیل باید به قیاس باشد. اگر تمثیل به قیاس برنگشت حجت نیست، همون قیاس منطقی اصولی است. و اگر استقرا هم به قیاس برنگشت حجت نیست. ما 99 فرد را با این خصوصیت دیدیم و این هیچ دلیل نداریم به این که این خصوصیت مال انسانیت است. این خصوصیت مال قدر مشترک این هاست، این خصوصیت های ایفت است. اینا چون این منطقه سوزان دارن زندگی میکنن، رنگ پوستشون اینه. حالا یه فردی در جاده زندگی میکنه، از کجا باید رنگش این باشه که الان رنگش اگه این نبود معیب است؟ اینا یه قدر مشترک بین خود افراد دارن. این قدر مشترک بین افراد مشکل این افراد حل میکنن، نه مشکل فرد مشکوک را، فرد دیگر را. نه، وقتی ما از اینجا پی طبیعت مشترک بردیم، حالا این موارد فرق میکنن. گاهی تجربه او را همراهی میکند، گاهی نمیکند، گاهی شواهدی دیگه او رو همراهی میکنن، گاهی نمی کنن. لذا انسان در دالان انتقالی از فرد افراد غالب به طبیعت گاهی با مزینه روبروست، گاهی با یقین. ولی بالاخره اگر کسی خواست استدلال کند ولو در حد مزینه، باید یک قوس صعود را طی کند به یک قوس نزول را، یعنی از این افراد غالب بیاد بالا به نفس طبیعت برسد، بعد دوباره فرو بیاید از طبیعت به اون فرد نادر، بگید این فرد نادرم باید اینجور باشد، حالا چون نیست عیب دارد پس باید خیار عیب دارم. مرحوم سید میفرماد که نه، ما از جزئی پی جزئی میبریم، نه باید اون قدر مشترک بین اینها رو ملاحظه بکنیم. خب قدر مشترک دیگه چرا ملاحظه بکنید؟ اگر شما از جزئی میتوان پی به جزئی برد، قدر مشترک را ملاحظه. البته اون جزئی باید با این جزئی قدر مشترک داشته باشد، اما شما میگن حکم مال قدر مشترک نیست، حکم مال این افراد است، ولی ما باید قدر مشترک ملاحظه بکنیم. خب اگه حکم مال این افراد است، این افراد هر کدوم دارای خصوصیت های خاص خودشون هستند و اون فرد مشکوک هم یه خصوصیت دیگر دارد، چگونه شما میتوانید استدلال کنید از حال اینها به حال اون؟ این فرمایش مرحوم شیخ قیمت ندارد. خب من دنبال منطقه رو خونده، یه مقداری خدمت حکمای اون عصر اینا رو یه مقدار خونده. خب پس بنابراین استدلال از یک فرد به فرد دیگر مستحیل است، از قالب افراد به فرد دیگر مستحیل است، مگر اینکه تمثیل و استقراب به قیاس منطقی برگردد. ما از غلبه وجودی افراد یه سیر سعودی داشته باشیم به خود طبیعت برسیم، بگیم چون غالبا این گوسفندا این چنینن، معلوم می شود که طبیعت گوسفند این اقتضا را دارد. حالا که به طبیعت رسیدیم، میگیم اون فردم مندرج تحت این طبیعت است، این طبیعت این اقتضا را دارد، پس اون فرد باید این اقتضا داشته باشد و چون ندارد معیبه است. نه نمیده الان تخصیص هم نخونده، یعنی با از این باب خارج بشیم دیگه، یعنی موقع تخصیص نخوردیم دیگه، ما از افراد غالب پی به فرد مشکوک نبردیم که، یعنی کلا موضوع عوض شد. ما از غالب افراد که پی به فرد مشکوک نبردیم، ما از این غالب افراد پی به طبیعت بردیم، یعنی استقرار را به قیاس رسوندیم، از قیاس داریم حالا کمک بگیریم به درست هم هست. برای این که ما معلوم شه که خصوصیت را القا میکنیم، بگیم این این طبیعیش بس، اگر مال این خصوصیت باشه خصوصیت ها ضد همن، ولی این طبیعت هست. با اینکه گوسفندان نر و ماده دارن، کوچک و بزرگ دارن و کذا و کذا، در همه شرایط پوستشون یا مثلا پشمشون فلون رنگ رو دارن، این معلوم شه خصوصیت گوسفند است نه خصوصیت این افراد. اگر ما افراد فراواری رو باید بست دیدیم، معلوم شه این وصف مال افراد نیست، مال جزئیات نیست، مال خصوصیات نیست، مال طبیعت مشترک است. وقتی طبیعت مشترک حکم شد، میشه قضیه کلی، میگیم کل و بغرتن کذا یا کل و شاتن کذا. و اون فرد مشکوک هم که جز این طبیعت است، میگیم هازا شاتن و کل و شاتن کذا فازا کذا، و چون این فرد فاقد اون وصف است، پس ای بس و مخیار عب داری. خب نسبی نمیشه، قاعده همه جا همینطور است. اگر ما توانستیم در اثر اینکه این حکم مال افراد متضاد دست، خصوصیت متضاد دست، توانستیم القا خصوصیت بکنیم، بگیم هیچ کدام از این خصوصیت دخیل نیست، فقط طبیعت هست که منشأ حکم است، بله اونجا بازگشت استقرار به قیاس است و حجت. اگر احتمال دادیم که این خصوصیت ها اثر داشته باشه نه بی اثر باشه، اینجا همون استقرار ناقص است و حجت نیست، اونجا تجربه است دیگر. بله تجربه نیست اونجا که تجربه است، برای اینکه ما در شرایط گوناگون اقلیم های گوناگون، منطقه سرسیر و گرمسیر و معتدل، شرق و غرب، همه جا آزمودیم، دیدیم که بعد در 100 درجه جوش می آید. معلوم شد که هیچ کدام از این خصوصیت ها دخیل نیست، چون اگر این خصوصیت دخیل بود، اون فرد که خصوصیتی ضد این دارد، او باید که فاقد این حکم باشد، در حالی که واجد این حکم است. بله، برای این که همه جا به درست بیاد، اگر چون ما ارقا خصوصیت بکنیم مثل آب بشه، اما اگر چون نتوانستیم، چون اوصاف فراوانی بود که ما اونها رو نیازده بودیم، هنوز ما احتمال بودیم این خصوصیت ها داخل باشه، اینجا راه استدلال بسته است. غرض این است که اگر کسی خواست از حال افراد پی به فرد دیگر ببرد، این به هیچ وجه ممکن نیست. همطور که برهم شیخ از تاریفر بودن، استدلال از یک جزئی به جزئی دیگر محال است، ولو زنن مزنن پیدا نمیشه. استدلال از افراد کثیره به فرد دیگر ممکن نیست، ولو زنن گمانم پیدا نمیشه. گمان منطقی پیدا نمیشه، گمان منطقی مثل شک منطقی یه چیزی با ارزشیه، اما گمان روانی بله هست، این است. شک روانی نه، شک روانی فراوان، قطع روانی فراوان، مزنه یقینی فراوان. انسان خوشباور زود یقین پیدا میکنن، زود مزنه پیدا میکنن. از اونها سوال بکنی که چرا، هم حرف خودش تکرار میکنه، این زبانش بند میاد. اگر منطقی بود برهان قوام میکرد، گفت به این دلیل من شک دارم. این که شکاک ها نمیدونه که دست شسته یا نشسته، این رکعت دوم است یا نه، این راهی برای گفتن ندارد که، لذا بی ارزشه و یه مرضیه. شک روانی، قطع روانی، شک روانی، زن روانی، اینا بیماری است، انسان زود باور بکنه. خب بالاخره الغا خصوصیت هست، یه راهی هست که اون هم میگه به این که از راه صبر و تقسیم، میگه به این که اگر چون که این حکم مال این خصوصیت بود، ما بررسی میکنیم ببینیم که خصوصیتی که ضد این است باز همین حکم رو دارد، معلوم میشود به این که این خصوصیت دخیل نیست. با صبر و تقسیم، خب بله، غرض اینه که ما اگر خواستیم از غلبه افراد پی به جامعه بریم، راه دارد. اگر نتوانستیم که خب استدلال تام نیست. فرمایش مرحوم شیخ اینه که شما از غلبه افراد پی به طبیعت میبرید و از طبیعت، از بالا قوس نزول رو طی میکنید، میگید این فرد که مصداق اون طبیعت است باید حکم داشته باشد. برای دیگه از افراد به کلی میرسیم، از اونجا مثل این نیست، خود اینه دیگه. برای اینکه چرا، راه منطقش اینه که با صبر و تقسیم، همونطوری که تمثیل با صبر و تقسیم به قیاس برمیگرده و یا استقرا هم با صبر و تقسیم برمیگرده، میگیم به اینکه این حکم مال فرد نیست. چرا؟ برای اینکه اون فردی که ضد این هست، او هم واجد این فصل. مال فرد نیست که این صفت دخیل باشه، بلکه فرد دیگری که ضد این صفت رو داره، او هم واجد این فصل است. با هاکذا. ما در همه موارد ارزیابی میکنیم، میگیم این شی که این خصوصیت دارد مال طبیعت است، نه مال فرد. چرا؟ برای که اگه مال فرد بود، افرادی که در اوصاف، در زبان و زمین، در جده، وز، کم، کیف، متا، این، در اینها متضاد دهمن، معذرالله این وصف دارن، معلوم شما رو طبیعته. البته در انتقال از افراد به طبیعت گاهی مزنه است، گاهی یقت، و درجات مزنه هم فرق میکنند. و اگر مزنه پیدا شد، یه زنه اطمینان آور، اون میشه حجت. اگه مزنه پیدا نشد که خب میشه مشکوک دیگه. این بزرگان منطق برای اینکه تمثیل منطقی را به قیاس برگردانن، اون از راه صبر تقسیم وارد میشن، میگن تمثیل از اون جهت که استدلال از جزئی به جزئی است، این به هیچ وجه ثمر بخش نیست، حجت نیست، مگر اینکه به قیاس برگردد. چجور به قیاس برگردد؟ تو های مسئله خمر و آبجو های مثال می زدن که خمر که حرام است، آبجو و فقا هم حرام است. چرا؟ برای اینکه خمر برای چی حرامه؟ برای که مایش اینه، این که دخیل نیست. رنگش اینه، رنگ که دخیل نیست. تمام اوصاف این خمر رو بررسی میکنن، میگن اینا دخیل نیست، برای اینکه فلون مایعات و مشروبات همین رنگ رو دارن، همین خود دارن و حرام نیست. معلوم میشود که حرمت خمر برای اسکار است. خب این اسکار تو آبجو هم هست، تو فقا هم هست. بله، بالاخره این در درجه این که انتقال پیدا میشه از فرد به طبیعت، تمثیل به قیاس برگرده، استقرا به قیاس برگرده، این موارد فرق میکند. گاهی در حد مظنه است، گاهی در حد یقین. اگر اوصاف کم باشه، دائره بین نفی و اثبات باشه، بله اونجا صبر و تقسیمش تام است. صبر با سین، این صبر و تقسیم در منطق سهو تعیین کننده ای دارد. اگر چون چه اوصاف فراوان بود ما نتوانستیم مظنه پیدا میکنیم و مظنه هم در فقه حجت نیست، لذا قیاس رو قبول نکردن دیگر. قیاس یعنی قیاس من فقهی و اصولی همون تمثیل منطقی است. بارها به عرض میرسید الان در حدود 1000 و اندی سال است که فقهای ما بگن قیاس حجت نیست، چون این برم سفر بودن. اما الان 4000 یعنی 4000 سال تو مراکز علمی گفتن قیاس حجت نیست، یعنی قیاس فقهی و اصولی. قیاس فقهی و اصولی هم تمثیل دیگه، شما بخواید از این جزئی پی به جزئی دیگر ببرید، این خصوصیت ها فرق میکنه. مگر اینکه با صبر، صبر یعنی با سین، مگر با صبر و تقسیم یه حیله داشته باشید که تمثیل به قیاس برگرده یا استقرا به قیاس برگرده، میشه حجت. اگر به صورت یقینی بود خب کار قیاس میکنه، اگر به صورت ظنی بود در جایی که ظن معتبر نیست، سودمند نیست، در جاهایی که ظن معتبر است نظیر معاملات و امثال داره این سودمند است. خب فتحصر فرماش مرحوم شیخ فی غایت المتانت است، یک نقد مرحوم آسمان کاظم رضوان الله به هیچ وجه فنی و علمی نیست و وارد نیست، این دو. و ما اگر بخواهیم بگویم از زنو یلحق و شیعه بالعمل اغلب که در اصول این قاعده مطرح است، این اگر باید فنی باشد باید بازگشت این غلبه افراد به قیاس باشد، و چون جزمی نیست این مظنه پیدا می شود. ما مظنه داریم، گمان داریم که اون فرد مشکوک مثل همین سایر افراد است، چون همشون در تحت یک طبیعت مندرجند، و اینجا چون جزم نیست مظنه کافی است. از ظنو یلحق و شیعه ای شیء المشکوک را بل اعم الاغلب لن نادر المغلوب. این قاعده اصولی از فقه رفته به اصول و منطقی هم شد به حجت شد، اما اگر روانی باشد که خب حجت نیست دیگه. خب مطلب دیگه این که حالا ما چه بخواهیم چه نخواهیم ناچاریم در باری عیب بحث بکنیم، برای که دلیل خیار عیب چه قاعده لازرر باشد، چه شرط زمینی باشد، چه نصوص خاصه، ما در خیار عیب مسئله عرش رو داریم. چون در مسئله خیار عیب عرش رو داریم و در نصوص عرش مسئله عیب و عوار مطرح شد، ما ناچاریم عیب و عوار رو بفهمیم دیگر. پس دلیل ما هم اگر قاعده لازرر بود، چون لازدرر اصل خیار را ثابت میکند که حق مالی است و اون مسئله عرش را به هیچ وجه ثابت نمی کند، و ما در خیار عیب عرش داریم، الا و لابد باید که برابر نصوص در باره عیب بحث بکنیم. یه تفاوت نظری بین صدر استاد امام رضوان الله علیه و آسمان کاظم رضوان الله علیه ماست. امام رضوان الله علیه فرمود که مقدار مالیت نیست، تفاوت مالی نیست، غرض و امثال ذالک. اون چی که لدل اغلا عیب است اون باعث خیار عیب است، چه تفاوت مالی بیاره چه تفاوت مالی نیاره. مرحوم سید فرمایشش هم متین است و اصاری و فرمایش با توضیحات بعدی این است که ما یه وقتی طبیبانه بحث میکنیم، یه وقتی فقیهانه بحث میکنیم. اگر طبیبانه کسی خواست بحث بکنه که عیب این شی چیست، او به خلقت برمیگردد، او که با بود و نبود کار دارد، با باید و نباید اعتباری که کار ندارد، که چی معیب است چی سالم است، چی پیش مردم معیب است چی پیش مردم معیب نیست، اینه که طب بحث نمی کند. طب با خلقت و تکوین کار دارد، میگوید این شی باید این وصف رو داشته باشد، و چون حقیقت این شی در طب مشخص شد، این فرد چون واجد اون خصوصیت است پس معیبه. چه ارزش مالی تفاوت بکنه چی نکند، او که فقیهانه بحث نمی کند. پس طبیب در تشخیص صحت و عیب یه نظر دارد، اما فقیه کار به معاملات دارد، کار به رغبت عقلا دارد، کار به ارزش دارد. درست است که اگر یک کسی دارای 6 انگشت بود، این نقص خلقت نیست، طبیب میگوید که این نقص خلقت نیست، این همه کار را میتونه انجام بده. ولی اون روزی که متاسفانه نظام بردهداری بود، خب یک عبد 6 انگشتی برای مولای او مثلا ممکن است که شرم‌آور باشه، حاضر نباشه که یه همچی کسی خدمتگزار او باشه. اگر ما خواستیم طبیبانه بحث بکنیم، معیار اون امر تکوین است و خلقت. اگر خواستیم فقیهانه بحث بکنیم، معیار رغبت عقلا است. عقلا ای را معیب میدونن یا نمیخرن یا ارزونتر میخرن. اگر یه چیزی لدل عقلا عیب بود، این خیار عیب میارن، برو طبیب بگوید که نه این ضرری نداره، این نقصی نیست. خب ما برای اینکه این یک معیار خوبی هم داشته باشد، صرفاً به عرف ارجاع ندیم، بلکه بگوییم عرف هم صاحب عنوان است و با معیار حکم کند، رای فنیش این است که لدل عرف طبیعت نسبت به اوصاف و اجزاء مفروض سهال دارد. یه وقتی لا به شرط است، یه وقتی به شرط لاست، یه وقتی به شرط شیعه. اگر لدل عرف عند قرائز عقلا این طبیعت نسبت به این جزئیات وصف به شرط لا بود، یعنی اگر این انگشت ششم را داشت، مردمی رو معیب میدونن، نمیپذیرن. معلوم میشه که طبیعت انسان نسبت به این عضو به شرط لاست، و چون این الان 6 انگشتی شد، این شخص خریدار حق پس دادن داره. اگر چیزیش طبیعت نسبت به او به شرط شی بود، یعنی طبیعت باید این وصف رو داشته باشد، 5 انگشتی باشد، و این شخص 4 انگشتی شد، 5 انگشتی شد، این رو غلائب میدونن. چرا؟ برای اینکه لدل عقلا طبیعت بالقیاس به این وصف یا بالقیاس به این جزء به شرط شی است، به این شی و این فرد فاقد اون شی است، بنابراین این میشه عیب. ولی اگر طبیعت نسبت به یک وصف یا جزئی لا به شرط بود، ما اگر داشته باشه او رو ممکنه قیمتش بیشتر باشه، نداشته باشه قیمتش کمتر بشه، او بالعکس. اگر طبیعت نسبت به او لا به شرط بود، این شی چه داشته باشه چه نداشته باشه معیب نیست. یه معیار بالاخره باید گفت دیگر. عقلا که روی هوس حکم نمی کنن، که اینم یه معیاری دارن، میگن طبیعت نسبت به اون اوصاف و اون شرایط به شرط لاست، نسبت به اوصاف و شرایط دیگر به شرط شی است، نسبت به شرایط اوصاف دیگر لا به شرط است. باشد یا نباشد، این که شی سالم است و معیب نیست، این میشه معیار. و اما خصوص مسئله مالیات، نقد سید الاستاد شاید وارد نباشد. فرمایش مرحوم سید متین است. منظور از این مالیات همون چیزی است که اغراض عقلا رو تعمیم بکند. اگر فرمایش سید الاستاد امام رضوان الله به این برگردد، نعم الوفاق، امام پرواز معیار ندل آغلا اگر این عیب بود عیب خیار هست، اگر نبود خیار نیست، چه تا ارزش مالی بیاره یا ارزش مالی نیاره. فرماش مرحوم سید این است که آغلا اونجای را عیب میدونن که تفاوت مالی بیاره، ارزش مالی بیاره، و اگر هیچ تفاوتی نباشد آغلا او را معیب نمیدونن. شاید بشه فرماش سیدن استاد مثل مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه ما رو به یک جا برگردوند، ولی اگر بر نگشت حق با ماست سیده. مطلب بعدی آن است که گاهی اغراض اغلایی هم اغراض نوعی، نه اغراض شخصی و هدفی. یه وقت هست یه کسی دلش میخواهد که فلون شی فلون رنگ داشته باشد، چون از اینا چند رنگ دارد فقط رنگ سفید مونده یا رنگ بنفش مونده. خب این غرض شخصی است، اگر اون غرض شخصی فابفقود شد این نمیگن عیب. اما اگر غرض نوعی بود که نوعا انسان این کالا رو که میخرد هدفش این است که با اون وصل باشد، چون با اون وصل میشه پیشرفت کرد، و این کالا فاقد اون وصل بود، این چون غرض اغلایی رو غرض نوعی رو ندارد، اینم یه عیب حساب میشود. یه وسئلی رو که قالب فقه ها مطرح کردن و این بزرگوار هم دارن این است که گاهی تفاوت خلقتی به نحو خلقت است، گاه به نحو اعتبار. اگر به نحو اعتبار باشد اونم احیانا معیب است، مثل این که قبلا خراج می گرفتن، حالا بفرمایید به صورت مالیات، چون اراضی مفتوح الانوه فی مسلمین است، اگه کسی مال همه مسلمان حق دارن، اگه کسی خواست اون زمین را بگیرد باید خراج بپردازد به حکومت اسلامی. بعضی از زمین ها هستن که خراجش زیاده، بعضی از زمین ها هستن که خراجش متوسطه، بعضی کم. اون زمینی که خراجش زیاد هست اینم عیب محسوب می شود. آیا عیب دامنش وسیع است تا اینجا را میگیرد یا نه، که انشاءالله توضیحش در فردا. الحمدلله.